واحد آموزش و پیگیری بیمار بیمارستان شهید بهشتی کرمان تقدیم می کند. پادکستی در مورد مرگ، سوگ، داغ دیدگی و فقدان. بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ابراهیم نجات هستم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم تا درباره موضوع مرگ و درباره سوگ با همدیگه گفتگو کنیم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که نخستین تجربه ما از فقدان از کجا برمیخیزه؟ برای زاده شدن، برای متولد شدن، نوزاد باید بدن مادر رو ترک کنه و برای بالیدن و بزرگ شدن باید از شیر گرفته بشه، به مدرسه بره و آموختن درباره جهان تنها وقتی امکان پیدا میکنه که کودک بتونه از والدینش جدا بشه و جوان برای اینکه زندگی مستقل خودش رو به بنیان بنهاده باید خانواده رو ترک کنه. این فقدان‌ها بخشی از روند طبیعی رشد، بالیدن و بلوغ در جوامع انسانی هستند. وقتی درباره این مراحل فکر می‌کنیم و به اونها تنها از دیدگاه رشد و استقلال نگاه می‌کنیم، به سادگی جایگاه فقدان رو در رشد و تغییر نادیده می‌گیریم. هیچ تغییری بدون فقدان اتفاق نمی‌افته. برای بالغ شدن باید با دنیای شیرین کودکی وداع بکنیم و برای ازدواج با رهایی و آزادی تجرد. فقدان سبب میشه احساسات نیرومندی رو تجربه کنیم. اما چرا؟ نوزادی رو در نظر بگیرید که از خواب بیدار میشه، چشم باز میکنه و مادر رو در کنار خودش نمیبینه. گریه میکنه، گریه‌ای که مادر رو از تنهایی و درموندگی نوزاد باخبر میکنه و سبب میشه که مادر به سوی اون بشه تابه. هرچه کودک کوچیکتر باشه، زمان کمتری از تنهایی رو میتونه تحمل کنه. اون با بزرگتر شدن قادر میشه زمان بیشتری تنها بمونه، زیرا به تدریج یاد میگیره که رفتن مادر موقتیه و اون میتونه زمان کوتاه غیبت مادر رو از سر بگذرونه. بدون اینکه کودک بتونه از فقدان گذر کنه، به بلوغ نمیرسه. این فقدانها رو فقدانهای ضروری نامیدند. والدین باید این فقدان‌ها رو که از جدایی سرچشمه می‌گیره به جا بیارن و کودک رو با آرامش و اطمینان خاطر تسکین بدن. اگر والدین با آرامش کافی به این فقدان‌ها رسیدگی کنن، کودک اونها رو از سر خواهد گذروند و با گذشتن از هر فقدان قدمی در جهت استقلال برمی‌داره. ما لزوماً این از دست دادن‌ها رو یا به یادمون نمیاد، به یاد نمیاریمشون، اما خاطره اونها رو در ذهن ما باقی میمونه و بخشی از حافظه ناخودآگاه ما رو بنا مینه. به عبارت دیگه، ما اونها رو فراموش نمی‌کنیم، بلکه اونها جزئی از دنیای درونی ما میشن. خاطره ناخودآگاه پشت سر گذاشتن این فقدان‌ها حسی از توانایی و قدرتمندی درونی برای ما به ارمغان میاره. ما یاد گرفتیم که این از دست دادنها رو تاب بیاریم. آموخته ایم که بر اثر فقدان نابود نمیشیم و به تدریج همچنان که آگاهانه تر با فقدان روبرو میشیم، این سرچشمه های درونی رو بیشتر و بیشتر در خودمون پیدا میکنیم. پاسخ انسان در پدیده سوگ به همین تجربیات نخستین و چگونگی پیوند اون با والدینش برمیگرده. مرگ مسئله زندگانه. مردگان هیچ مسئله‌ای ندارند. از میان تمام موجوداتی که بر روی زمین می‌میرند، فقط انسان هست که مردن برای اون مسئله است. آدمیان با حیوانات شریک تولد و جوانی و میانسالی و بیماری و مرگند. اما از میان تمامی موجودات زنده، تنها آنها هستند که می‌دانند خواهند مرد. فقط اونها میتونن پایان خودشون رو پیش بینی کنن و میدونن که این پایان در هر زمانی میتونه اتفاق بیفته. خب برسیم به این موضوع که سوگ چیست؟ آیا پدیده طبیعی هست و چه هنگامی اتفاق میفته؟ سوگ مجموعه ای از احساسات، افکار و رفتارهایی هست که وقتی یک فرد با فقدان و یا تهدید فقدان مواجه میشه، در درون اون به جنبش در میاد. سوگ هم شامل پدیده‌های درونی هست مثل افکار و احساسات و هم پدیده‌های بیرونی مثل رفتارهای مربوط به سوگ مانند گریه کردن، سیاه پوشیدن، ناراحت شدن و غیره. سوگ پدیده طبیعی هست و در تمام جوامع انسانی وجود داره، اگرچه در میان فرهنگ‌های مختلف شکل متفاوتی داره. هر فردی به شیوه خاص خودش سوگواری میکنه و تنها یک راه ممکن و درست برای سوگواری وجود نداره. هر فقدانی در حقیقت فقدانهای متعددی رو در بر میگیره. مثلا وقتی پدر یک خانواده فوت میکنه، خانواده ممکنه نانآور، تصمیم گیرنده نهایی و سرپرست خودشون رو از دست بدن. در جریان از سرگذراندن فقدانی که اکنون با اون روبرو هستیم، فقدانهای پیشین رو نیز از سر میگذرونیم. سوگ تنها محدود به یک فقدان واقعی نیست. وقتی تهدید به فقدان وجود داره، مثل یه بیماری وخیم، اون موقع هم با پدیده سوگ مواجه میشیم. سوگ اگرچه مدتی زندگی عادی فرد رو مختل میکنه، اما یک واکنش سازگارانه و انطباقی تلقی میشه. انکار فقدان در شروع سوگواری راهی هست که بسیاری از افراد در پیش میگیرند تا موقتاً خودشون رو از واقعیت بسیار دردناک فقدان دور نگه دارن و این میتونه واکنشی طبیعی باشه، اما در روند سوگواری این انکار باید به پذیرش تبدیل بشه. خب حالا در سوگ چه مراحلی رو یک فرد باید از سر بگذرونه؟ بسیاری از نظریه پردازان درباره سوگ مراحلی رو عنوان میکنن. یکی از این نظریه پردازان مفهوم سوگ رو به عنوان یک روند فعال که در اون باید تکالیف ذهنی، روانشناختی، حسی و روحانی تکمیل بشن در نظر میگیره. از دیدگاه اون سوگواری و سازگاری با فقدان روندی هست که باید صورت بپذیره و اگر در زمان خودش انجام نشه، این تکلیف ناتمام میتونه رشد و آینده زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار بده. اون برای این برای سوگ 4 تکلیف رو برمی‌شماره. شماره اول این که پذیرش واقعیت فقدان. افراد واقعیت فقدان و پیامدهای اون رو به شیوه متفاوتی میپذیرند. وقتی فرد داغ دیده با فقدان روبرو میشه، گاهی نیاز داره برای مدت کوتاهی واقعیت رو انکار کنه و احساس کنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. در این حال برخی از افراد اگرچه به صورت ذهنی و قایه فقدان رو به خاطر میارن، اما این یادآوری با واکنش‌های احساسی همراه نیست. گویی که مغز واقعیت فاجعه آمیز رو میدونه، اما قلب هنوز اون رو باور نکرده. به همین دلیل ممکنه در ابتدا فرد به شیوهی رفتار کنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی که مرگی ناگهانی رخ بده، خصوصا اگر در مکان دوردستی اتفاق افتاده باشه یا جسدی بر جا نمونده باشه، پذیرش این واقعیت بسیار سخت‌تر میشه. به هر حال فرد داغ دیده در نهایت باید بازگشت ناپذیر بودن فقدان رو بپذیره. مرحله دوم تجربه حسی سوگ هست. روبرو شدن با واقعیت سبب میشه فرد داغ دیده درد و اندوه فقدان رو احساس کنه و اون رو بیرون بریزه. در این مرحله اغلب افراد درد جسمی رو هم تجربه میکنن. تمام این دردها برای از سرگذروندن سوگ باید تجربه بشه. وقتی که فردی به صورت مداوم از روبرو شدن با این درد خودداری بکنه، سوگواری معمولاً به درازا میکشه و ممکنه عارضه‌دار و بیمارگونه بشه. به هر حال در بسیاری از جوامع هنوز با یک انکار عظیم در مورد درد فقدان روبرو هستیم، تا حدی که گاهی افراد به حال خودشون رها میشن تا به تنهایی با این درد روبرو بشن. این امر خصوصاً در مورد افرادی که تنها هستند، که از شبکه حمایتی خانواده و دوستان محروم هستند، و یا در مورد مرگی که از نظر اجتماعی قابل پذیرش نیست، مثل مرگ در اثر خودکشی، بیماری مثل ایدز و یا سوء مصرف مواد مصداق پیدا میکنه. به هر حال فرد سوگوار باید دوباره و دوباره و دوباره به این درد بپردازه و داستان رابطه از دست رفته رو بارها و بارها مرور بکنه. این مرور به معنای روبرو شدن با کل طیف احساسات درونی اون هست: اندوه، حسرت، دریغ، تلخی، خشم، آرزوهای از دست رفته‌ای که هرگز برآورده نخواهند شد، احساس گناه و از دست دادن عشق و محبت. آگاهی فزاینده از این واقعیت درونی سبب میشه که تجربه گذشته دوباره ساماندهی بشه و فرد با آینده با تمام فقدانها و دستاوردها و امکانات جدیدی که در پیش رو خواهد بود روبرو بشه. داستان فقدان رو بارها و بارها بگه و در هر بار گفتن افکار و احساسات جدیدی رو تجربه کنه. این شیوه بیان مکرر داستان در نهایت روایتی رو خلق میکنه که از اون هرچه غیر قابل تحمل آشفته و بی‌معنا بوده معنایی گرچه بسیار دردناک ولی پدید میاد یک معنا، تجربه‌ای که این درد و تفکر درباره اون سبب میشه اون خودش رو فردی ببینه که با چالش‌های زندگی روبرو میشه و صرفاً یک قربانی منفعل حوادث و فراز و نشیب‌های زندگی نیست. مرحله سوم سازگار شدن با دنیایی که فرد از دست رفته در اون حضور نداره. در زندگی پس از فقدان باید معنای جدید، خود انگاره نو و چشمنداز تازه‌ای از دنیا آفریده بشه. خود انگاره فرد و نگاهی که دیگران به اون دارن تغییر پیدا میکنه. هر فقدان و از دست دادنی در واقع فقدانهای چندگانه و متفاوتی رو در بر داره. باید ببینیم فردی که از دست رفته چه نقشی در زندگی داشته. لازم نقش‌های متفاوت اون رو در جای خودشون شناخته بشن تا سازگاری با فقدان صورت بپذیره. شناخت گام‌های آهسته و دردناک فرد در دنیایی که در قدم اول بدون عزیز از دست رفته کاملا خالی و تهی به نظر میرسه اهمیت بسیاری داره. در طول این دوران فرد بارها و بارها با وقایع جدیدی روبرو میشه که مجدداً فقدان رو به اون یادآوری میکنن. فرد از خودش میپرسه چه چیزی تغییر کرده؟ من اکنون چه کسی هستم؟ من بیوه هستم؟ مادر فرزندی که از دست داده؟ و غیره. نیاز دارم چه چیزهایی یاد بگیرم؟ در مورد چه چیزهایی باید از دیگران کمک بگیرم؟ دیگران چطوری با فقدانهایی که از سر گذروندن سازگار شدن؟ چه اهدافی برای آینده دارم؟ مرحله چهارم بازیابی پیوند با فرد از دست رفته و پیش بردن زندگی ما هست. هر یک از ما روایت، داستان و تاریخچه‌ای داریم. تاریخی که نمیتونیم اون رو بازنویسی کنیم. فقدان همیشه فقدانه. سوگ یک پایان تمام و کمال نداره، بلکه به سادگی بخشی از زندگی ما میشه. ما هرگز به اون چه که پیش از سوگ بودیم بر نمیگردیم، اما میتونیم عمیق‌تر و با تجربه تر از گذشته باشیم. در حقیقت پیوند با فرد از دست رفته همچنان باقی میمونه، اما به شکلی تغییر یافته تا با واقعیت جدید زندگی ما هماهنگ بشه. این بدین معنا هست که با وجود این که تصویر اون همیشه با من هست و میراث و ارزش‌های مشترکمون رو حفظ خواهیم کرد، میدونم که اون دیگه زنده نیست و در دنیای مادی حضور فیزیکی نداره. چه باورهایی میتونن سوگواری رو پیچیده بکنن؟ باورهای فرد میتونه روند سوگواری رو پیچیده کنه. باورهایی مثل من میتونم این بار رو به تنهایی به دوش بکشم و نیازی نیست که با دیگران در مورد احساساتم و آنچه که بر من میگذره صحبت بکنم. از اونجایی که هیچ کس نمیتونه جای من باشه و درد من رو حس کنه، پس کسی نیست که به من کمک کنه. این باور که اندوه، خشم، ترس و درد من رو هیچ کس حس نمی کنه. این که اندوه، خشم، ترس و درد من خود به خود و به مرور زمان از بین خواهد رفت. و این باور که اگر در مورد این واقع فکر نکنم همه چیز به تدریج و بی آنکه که نیازی باشه کاری انجام بدم درست میشه. آیا زمان مشخصی برای به سر اومدن سوگ وجود داره؟ هر کسی به شیوه خودش دوران داغ دیدگی رو میگذرونه. در این میان مقایسه فرد با دیگران بیهوده و کار اشتباه و خطایی هست. اگرچه زمانهای متفاوتی برای پایان سوگ پیشنهاد شده، اما از اونجایی که عوامل متعددی در به سر اومدن این دوره تأثیر دارن، مثل میزان نزدیکی و صمیمیت با فرد از دست رفته، مثل فقدانهای پیشین، مثل عوامل شخصیتی مثل وابستگیهای شدید یا ناگهانی یا دلخراش بودن مرگ مانند خودکشی یا قتل، احساساتی که اغلب بیان نمیشن مثل خشم و احساس گناه و غیره، محدوده زمانی مشخصی رو نمیتونیم برای اون در نظر بگیریم. برای مثال برخی از درمانگرانی که در زمینه سوگ کار میکنن معتقد هستن که سوگ از دست دادن فرزند پایان ناپذیر هست و جنبه های از اون هرگز خاتمه پیدا نمیکنه. اما به هر حال به عنوان یک قاعده کلی در فرایند طبیعی سوگواری انتظار میره به مرور زمان از شدت رنج و اندوه فرد کم بشه و پس از مدتی که برای هر فردی متفاوت قلمداد میشه، بازمانده به زندگی عادی خودش برمیگرده. برای مثال مردی که همسرش رو از دست داده در هفته‌های اول هر بار که نام اون رو میشنوه یا تصویر اون رو میبینه به شدت متاثر میشه و اشک میریزه، اما به مرور زمان این واکنش ها کمتر و در زمینه سیاه و سنگین اندوه رگه های روشنی از خاطرات خوشایند و احساسات مثبت پدیدار میشن. این خاطرات تلخ و شیرین در تمامی عمر فرد داغ دیده رو همراهی میکنه، اگرچه به تدریج به موقعیت های خاصی محدود میشه. آیا زنان و مردان به یک شیوه سوگواری میکنن؟ در جامعه ما این پیام به مردان داده میشه که اونها باید بتونن حتی وخیمترین موقعیت ها رو به تنهایی مدیریت کنن. جامعه از اونها انتظار نداره گریه کنن و احساسات خودشون رو نشون بدن. به همین دلیل اونها اغلب درد خودشون رو برای دیگران بیان نمیکنن و یا حتی در خلوت خودشون هم به این درد رو نمیخوان بپذیرن و به این درد نمیپردازن. اما در مورد زنان این گونه نیست. اونا اجازه گریه کردن دارن. اونا راحت تر میتونن احساسات مربوط به داغ دیدگی خودشون رو بیان بکنن. به هر حال پیام هایی که در کودکی به افراد داده میشه اهمیت بسیاری داره. مردان اغلب تصور میکنن احساس اندوه یا ترس رو نباید ابراز بکنیم. پیام هایی مانند پسرای بزرگ گریه نمی کنن، مثل باید مثل مردها با موضوع روبرو بشی، یا چرا مثل دخترها گریه و زاری میکنی؟ اینا باعث میشن که مردها کمتر بتونن حتی در موقعیت‌های سخت احساس اندوهشون رو بیان بکنن. به هر صورت این تفاوت به ویژه در مورد والدینی که فرزندشون رو از دست دادن میتونه مسئله ساز بشه. مادرها شدیدتر و طولانی‌تر به سوگواری میپردازن و قادرن احساسات خودشون رو در حضور دیگران بیان بکنن. بسیاری از پدران داغ دیده میگن نمیدونن برای بهبودی حال همسرشون چه کار باید بکنن. این نقش که باید عملا کاری انجام بدن اغلب اوقات باعث میشه احساس درماندگی بکنن. اونها کلمات جادویی در اختیار ندارن که حال همسرشون رو به یک بار بهتر بکنن. شیوه مردونه از سرگذروندن داغ دیدگی ممکنه توسط همسرشون بدین معنی بدین گونه تعبیر بشه که اون هیچ احساسی نداره و چنان رفتار میکنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. این تفاوت گاه منجر به دوری، کنارگیری و حتی جدایی میشه. اما زنان به دنبال راه حل و کلمات جادویی نیستن. زنان احساس میکنن همسرشون اونها رو به حال خودشون رها کرده و به حرفاشون گوش نمیده. افراد داغ دیده اغلب نیاز دارن کسی به حرفاشون گوش بده، هرچند که بارها و بارها روایت سوگ رو تکرار کنن. بیشتر زنان با داغ دیدگی خودت به طور مستقیم روبرو میشن. در مقابل بسیاری از مردان راه‌های دیگری رو در پیش میگیرن. اونها به غرق شدن در کار یا فعالیت‌های دیگه مثل رسیدگی به امور منزل، تعمیرات و غیره پناه میارن. وقتی که یک زوج راه‌های متفاوتی رو برای سوگواری در پیش می‌گیره، طبعاً زمان کمتری به سوگواری مشترک اختصاص می‌دن. به عنوان مثال، زن ممکنه برای اینکه همسرش رو ناراحت نکنه، احساس خودش رو بروز نده و برای تسلی به اعضای خانواده خودش، بستگانش و یا دوستان خودش پناه ببره. خب بپردازیم به این موضوع که آیا مراسم سوگواری اهمیت داره؟ یا اینکه مراسم سوگواری از چه جنبه‌های اهمیت داره. آداب و رسوم تداوم ارتباط با گذشته رو برقرار می‌کنه و زمینه‌ساز ثبات در زمان حال و راهنمایی برای آینده هستند. مراسم دانش نسل‌های گذشته رو انتقال میده و سبب میشه نسل‌های آینده بتونن بی آنکه نیاز به تکرار وقایع دردناک داشته باشن از اونا درس بگیرن. از اونجایی که مراسم سوگواری احساس ناتوانی و تسلیم بودن بیچون و چرا در مقابل حوادث رو به احساس کنترل بدل میکنه و مشخص و قابل پیش بینی هستن، میتونه به سوگواری شکل بده. در رها کردن احساسات به ما کمک بکنه و بدین شیوه استراب رو کاهش بده. با رنگ باختن سنت ها و جایگزینی تشریفات پرخرج به جای مراسم های ساده معنادار، گاهی این آداب و رسوم از هدف اصلی خودشون دور و حتی محملی میشن برای استراب های جدید. ولی به هر حال مراسم کمک میکنه تا فرد داغ دیده فقدان، واقعیت فقدان رو بازشناسی کنه و یک فضایی رو برای بیان سوگ داشته باشه. همچنین افراد دیگه از فقدان پیش اومده باخبر میشن، با فرد از دست رفته خداحافظی میکنن و احساسات نیرومندی رو که هنگام روبرو شدن با مرگ پدید میاد در یک فضای قابل پذیرش بیان میکنن. این آداب به شیوه نمادین رابطه با فرد از دست رفته رو نشان میده و هم یک گامی برای یک پارچگی افراد و تمایل اونها برای کمک به یکدیگر در زمانهای سخت رو به معرض نمایش میذاره. البته افراد میتونن بسته به این آنچه که برای خودشون یا فردی که از دست رفته معنادار تلقی میشه، مراسم متفاوتی برای اون خلق کنن. مثلا وقتی شروع کردن روز برای یک فرد سوگوار بسیار سخته، میتونه با روشن کردن شمع یا یه اختصاص دادن یه مکانی از خونه به فرد از دست رفته، به تن کردن لباس خاصی از او یا آویختن یک زیورالاتی از اون، دقایقی چند در سکوت و آرامش در مقابل عکسش یا متعلقات اون بنشینه و پس از اون کارهای روزمره خودش رو آغاز کنه. اصولا مراسم در تغییرات و شرایط سخت به ما کمک می کنن. برای ما کلمات خاص و مناسک ویژه‌ای به ارمغان می آرن که برای همه افراد شریک در اون آیین ارزش والایی داره. به ما کمک می کنن مراتب سپاسگزاری خودمون رو به فرد از دست رفته بیان کنیم، با اون وداع کنیم و به دنیای زنده و پویا بازگردیم. آیا احساس خشم در فرایند سوگواری وجود داره یا نه؟ و اینکه احساس خشم در روند سوگ از کجا برمیخیزه؟ خشم بخشی طبیعی از روند داغ دیدگی هست. این حس اغلب هم از سوی افراد و هم از سوی جامعه انکار میشه. ترس از احساس خشم سبب میشه اون رو سرکوب کنیم و همین حس‌های سرکوب شده که گاه روند سوگ رو پیچیده میکنه و اون رو به سوگی بیمارگونه بدل میکنه. اما این خشم از کجا میاد؟ زمانی که ما با ناکامی روبرو میشیم و نمیتونیم به اونچه که میخوایم برسیم و زمانی که تسلط خودمون رو بر دنیای پیرامونمون از دست میدیم، خشمگین میشیم. مرگ پدیده‌ای هست مطلقاً خارج از کنترل ما. از دست دادن کسی که دوستش داریم اوج ناکامی هست و در چنین شرایطی خشم کاملاً طبیعیه. وقتی اون کسی که دوستش داریم ما رو رها میکنه، احساس خشم در درون ما شعله ور میشه. همونطور که کودک از رفتن مادر اگرچه موقتی و کوتاه مدت خشمگین میشه. مشکل اینجاست که احساس خشم نسبت به کسی که دوستش داریم برای ما غیر قابل قبوله. خشم نسبت به آن که از دست رفته و دیگه راهی برای ابراز کردن این احساس به اون وجود نداره پذیرفتنی نیست. منطق ما میگه نباید نسبت به کسی که احتمالاً به جز در مواردی مثل خودکشی، سوء مصرف مواد و غیره دوست داشته زندگی کنه. منطق ما به ما میگه نباید نسبت به کسی که احتمالاً دوست داشته زندگی کنه و مسئول مرگ خودش هم نیست خشم داشته باشیم. به هر حال نمیتوان رابطه نزدیکی رو تصور کرد که احساس خشم هرگز در اون تجربه نشده باشه. چنین دلایلی سبب میشه که نتونیم این حس رو به صورت خودآگاه در درون خودمون تجربه بکنیم. از این رو افراد دیگه مثل پزشک، پرستار، مراقبین و اعضای خانواده هدف خشم ما قرار می گیرن برای اینکه احساس خشم نسبت به افراد دیگه قابل قبول تر از داشتن خشم نسبت به فرد از دست رفته ای هست که ما را ترک کرده و برای همیشه تنهایمان گذاشته است. گاهی این حس بدین دلیل پررنگ‌تر میشه که ما تصور میکنیم که اون به اندازه کافی از خودش مراقبت نمیکرده. در مواردی مانند عدم رعایت درمانهای دارویی یا رژیم غذایی، در بیماریهای مثل دیابت، فشار خون بالا یا سرطان بر اثر سیگار کشیدن و غیره، و از این خشمگین هستیم که اگه اون به فکر خودش بود لااقل باید به سرنوشت ما که حالا همسرش هستیم، فرزندش هستیم، خواهرش هستیم، برادرش هستیم یا عزیز ما هست اهمیت میداده و از خودش بیشتر مراقبت میکرده. گاهی این احساس خشم واژگونه میشه و به ایدئال و آرمانی نمودن فرد از دست رفته می انجامه. به عنوان مثال زنی که هرگز از زندگی زناشویش راضی نبوده، برای اینکه با احساس خشم نسبت به همسر درگذشتش که دیگه نمیتونه خشمی نسبت به اون ابراز بکنه روبرو نشه، اون رو مهربون ترین و دلسوز ترین شوهر دنیا مینامه. گاهی خشمهای فرو خورده و احساسات ابراز نشده روند سوگ رو پیچیده میکنن. وقتی که فرد خشم رو به صورت خودآگاه حس بکنه، این تجربه حسی به احساس گناه منجر میشه. آیا احساس گناه در روند داغ دیدگی طبیعی هست؟ احساس گناه نیز مانند خشم بخشی طبیعی و قابل پیش بینی از روند داغ دیدگی هست. احساس گناه در اصل از تمام و کمال نبودن روابط انسانی ایجاد میشه. هیچ عشق و رابطه عمیقی نیست که در اون خشم تجربه نشه و این خشم میتونه به احساس گناه برسه. این حس به ندرت از خطا و تقصیری واقعی ایجاد میشه. در اغلب موارد این احساس برخواسته از بایدها و ایکاش هاست. باید بیشتر به اون سر میزدم. باید زودتر به اورژانس زنگ میزدم. کاش که نظر پزشک دیگه ای رو جویا می شدم. کاش که یه بیمارستان دیگه می بردم. کاش که اون روز نمی زاشتم از خونه بیرون بره. کاش اون روز من نبرده بودمش. احساس گناه به ویژه در مرگ ناشی از غفلت یا کوتاهی در مراقبت و خودکشی شدیدتر هست. گاهی این احساس گناه بر اساس هیچ ای کاش و بایدی هم نیست. من مقصرم چون من زندم و اون دیگه نیست. این حس خصوصا در بازماندگان بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و غیر و بسیاری دیگه بارزتر هست. والدینی که فرزندانشون از دست میدن، به ویژه اگه فرزندشون خردسال بوده و توانایی مراقبت از خودش رو نداشته، احساس گناه و تقصیر شدیدی رو تجربه میکنن. اونا به خودشون قطعا میگن اگه من از اون بهتر مراقبت میکردم این اتفاق نمیافتاد. در مواردی که رابطه همیشه با احساسی دوگانه همراه بوده، هم عشق بوده، هم خشم توأم با اون، این احساس بسیار بارزه. فرد ممکنه بارها و بارها درگیری‌ها و یا نامهربانی‌هایی رو که نسبت به فرد از دست رفته داشته رو مرور کنه. فراموش نکنیم که احساس گناه در مراحل اولیه سوگ کارکرد داره. در دنیای آشفته‌ای که پس از مرگ یک عزیز از دست رفته با اون روبرو هستیم، احساس گناه کمک می‌کنه تا در میان اون همه آشفتگی یک نکته‌ای پیدا کنیم. کاری که باید انجام می‌شده و چون انجام نشده، سبب مرگ گشته. گویی ذهن ما نمی‌تونه بپذیره که مرگ در نهایت پدیده بی‌دلیل و خارج از کنترل انسان. برای پرهیز از مواجهه با اون واقعیت و انکار خارج از کنترل بودن مرگ که تمامی معادلات منطقی ما رو برهم میزنه، احساس گناه خلق میشه تا به طور موقت و پیش از اون که معنایی در این واقعه پیدا بکنیم، دنیای پیرامون ما رو نظم بده، هرچند که غیر واقعی و خیالی باشه. احساس دیگه‌ای که با احساس گناه پیوند ویژه‌ای داره، حس سرفکندگی و شرمساری هست. این حس در مورد مرگ هایی که جامعه اونا رو نمیپذیره، مانند مرگ در اثر خودکشی، سوء مصرف مواد، بیماری ایدز و غیره چشمگیرتر هست. حس خجالت و سرفکندگی سبب میشه بازماندگان در رو به روی خودشون ببندن و با دیگران در مورد داغ دیدگی و احساساتشون صحبت نکنن. در نتیجه از حمایت فامیل، دوستان و جامعه که در پدیده سوگ بسیار کمک کننده تلقی میشن محروم بشن. در چنین مواردی روند داغ دیدگی ممکنه پیچیده و بیمارگونه بشه. آیا تجربیات توهمگونه در سوگ نیاز به درمان داره؟ باور نداشتن و انکار فقدان میتونه به شکلی توهمگونه ظاهر بشه. در مراحل ابتدایی سوگ فرد ممکنه عزیز از دست رفته رو ببینه، صداشو بشنوه یا احساس کنه که اون در محیط پیرامونش حضور داره. این تجربیات غیرعادی تلقی نمیشن. به مرور زمان کاهش پیدا میکنن و در هر حال فرد از غیر واقعی و توهمی بودن اونها آگاهی داره. این تجربیات تنها در صورتی که برای مدتی طولانی بعد از فوت و به طور مستمر و مداوم وجود داشته باشند و شخص از غیر واقعی بودن اونها آگاه نباشه، غیر عادی تلقی میشن و مراجعه به روانپزشک و مداخلات درمانی رو ضروری میکنن. در چه مواردی نیاز به مداخله درمانی وجود داره؟ در صورتی که فرد افکار خودکشی داشته باشه و یا قصد صدمه زدن به دیگران رو داشته باشه. در مواردی که نیاز به مداخله درمانی وجود داره، عبارتند از خشم و پرخاشگری بسیار شدید، احساس گناه بسیار عمیقی که به تدریج کم نشده باشه، اضطراب بسیار شدید و ناتوان کننده درباره سلامتی و امنیت خود و وابستگان و مشغولیت ذهنی مداوم با مرگ احتمالی خودمون یا خویشاوندان و نزدیکان، اضطراب بسیار زیاد در مورد کارهای روزمره و کاهش شدید عمل کرد، ناتوانی عمیق در ابراز هر گونه احساس در رابطه با سوگ، خودداری از صحبت در مورد فقدان و پرهیز از هر نشانه‌ای که به گونه‌ای با مرگ در ارتباطه، نگهداری تمام و کمال وسایل فرد از دست رفته، مانند اینکه اتاقش کاملا به شکل گذشته و بدون هیچ گونه تغییری حفظ بشه، از دست دور نمودن کلیه متعلقات فرد به صورت فوری و بلافاصله پس از واقعه، اختلال بارز و شدید در خواب و اشتها که به تدریج کاهش پیدا نکنه، تغییر ناگهانی و عمیق در شیوه زندگی مثل ترک تحصیل، طلاق، تغییر شغل و غیره. در صورت روبرو شدن با این موارد ممکنه با یک سوگواری پیچیده و یا طولانی روبرو باشیم و مداخله درمانی ضرورت پیدا میکنه. اگرچه اغلب این علائم در هفته‌ها و ماه‌های اول طبیعی قلمداد میشه، به مرور زمان کاهش می‌یابد و به درمان نیاز نداره، به جز در موارد خودکشی و آسیب رسوندن به خود یا دیگری که در هر زمانی اورژانس تلقی میشه و نیاز به مراجعه فوری به روانپزشک داره. اما در صورتی که این علائم سیر نزولی نداشته باشن، در یک مقطع ثابت بمونن و یا حتی شدیدتر بشن، از علائم خطر به شمار میان و نیازمند مداخله درمانی هستند. در چه مواردی احتمال سوگ بیمارگونه بیشتر هست؟ مواردی رو که عنوان می‌کنیم در پدید آوردن یک سوگ بیمارگونه نقش تاثیرگذاری دارند. مرگ‌های ناگهانی و غیر منتظره، خودکشی، قتل، مرگ بر اثر اقدام خشونت‌آمیز، از دست دادن چند تن از عزیزان در یک زمان، مرگ بر اثر حوادث و بلایای طبیعی، از دست دادن والدین در دوران کودکی، مرگی که قابل پیشگیری تلقی میشه، فرد بازمانده شاهد قتل و خشونت باشه، جسد یا نشونه ای از فرد از دست رفته موجود نباشه، فرد داغ دیده تا مدتی از مرگ با خبر نشده باشه و فرصت حضور در مراسم رو پیدا نکرده باشه، فرد به نحوی در مرگ نقش داشته باشه، مرگ بر اثر عواملی باشه که از نظر اجتماع قابل پذیرش نیست، مثل سوء مصرف مواد، خودکشی، فرد بازمانده به لحاظ شخصیتی بسیار وابسته باشه، فرد دچار ناتوانی شدید در ابراز احساسات باشه، سابقه فقدان بیمارگونه وجود داشته باشه. بسیار خوب، حالا در مورد مهمترین توصیه ها به فردی که عزیزی رو از دست داده چی میتونه باشه؟ با احساسات خود هر چه که هست راحت باشید. بپذیرید حس هایی مانند خشم و احساس گناه وجود داره و این نشونه ای از بیمهری و خطاکاری نیست. درد و اندوه شما رو رها نخواهد کرد مگر اینکه بازگو بشن. داستان زندگی و مرگ اون که دوستش دارید رو دوباره و دوباره بازگو کنید تا از میان آنچه در آغاز آشفته و بی‌معنا و مبهم هست معنای تازه‌ای خلق بشه، معنایی که روند سوگ بدون دستیابی به اون ناتمام خواهد بود. با سوگ باید مستقیم و صریح روبرو شد، چشم در چشم، و تیرهای درد و اندوهی رو که به سوی ما رها می‌کنه پذیرا باشیم. هیچ پناهگاهی در زمین وجود ندارد که سپری باشد در برابر تیرهای مرگ. از یادآوری خاطرات، نگاه کردن به عکس‌ها، آوردن نام اون و از یاد نبردنش در مناسبت‌های مختلف نترسید، چرا که مرگ واقعی انسان زمانی فرا می‌رسه که از یاد رفته باشه. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم که به این پادکست توجه کردید. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه و تونسته باشه اطلاعاتی رو به شما بده و شما رو برای کنار اومدن با موقعیت جدیدی که در اون قرار گرفتین توانمندتر کرده باشه. اگر احساس کردین که این پادکست برای شما مفید بوده و میتونه به کسای دیگه‌ای که مسئله شما رو دارن کمک کنه، میتونین اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. بسیار سپاسگزار و ممنونم.